روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو به روز چهارشنبه دهم اسفند ماه سال 1401 خیلی خوش آمدید. روزانه امروز با من معصومه نبوزنی و به همراه همکارانم تقدیم حضور شما میشه. صدا بردار مهندس رضا شایانی، تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد و هماهنگی فاطمه مختارزاده. اما آنچه که در امروز در برنامه روزانه با آن خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم داشت، عناوین رو خدمتون عرض میکنم. فرصت رو تنظیم بفرمایید و ما رو بشنوید. اقدامات سازمان دامپزشکی در راستای واردات گوشت. در حوزه رویداد ظرفیت‌های نانو سه گفتگو خواهیم داشت. دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور. نخستین کنگره جهانی فارابی اسفند ماه برگزار می‌شود. و تازه ترین خبرهای پزشکی که اولین بخش ما هم خواهد بود با سرکار خانم نکسیما. خانم یاسمینا نکسیما سلام، صبح شما بخیر باشه، به روزانه خوش اومدی.
عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم نوازنی عزیز و مخاطبین گرامی رادیو گفتگو مجله علمی روزانه. امروز هم با دو موضوع در حوزه پزشکی و سلامت در خدمت شما عزیزان هستم.
متشکرم بابت انتخاب موضوعها، در خدمتیم، بفرمایید.
ممنون از شما، زنده باشید. اما خبر اولمون درباره منگزیوم یکی چه تأثیری بر میگرن میذاره. خب میگرن یک سردرد عود کننده یک طرف است که میتونه به صورت ضربه و تپش در سر رخ بده. ممکنه که باعث حالت تهوع و حساسیت شدید به نور و صدا بشه. حالا مطالعات انجام شده توی این اخیر نشون میده که تقریبا 50% مبتلایان به میگرن دچار کمبود منیزیوم هستن. بله. و 4-6% آقایون و 6-13% خانم ها به میگرن مبتلا هستن. حالا ممکنه که از کودکی شروع بشه، اما خب حالت نرمال و معمولش در هنگام بلوغ و بیش از 80% بیماران شروع میگرنشون در زیر 30 سالگی هست. اختلالات خواب، استرس، سیگار، غذاهای تند و سابقه فامیلی در شروع یا تشدید میگرن مؤثره و امروزه داره بر روی نقش سروتونین و منیزیوم در حملات میگرنی بحث میشه که خب کاهش منیزیوم با افزایش تحریک پذیری عصبی عضلانی، هایپرونتیلاسیون یا تحلیل بیش از حد کربن دی اکسید که از بدن دفع میشه، پهاش خون بالا میره و در واقع خون قلیایی میشه همراهه، که الان تحقیقاتی که انجام شد شامل ارزیابی نوروفیزیولوژیکی و سنجش سطح منیزیوم مبتلایان به میگرنه که دیدیم 50% بیماران در طول حمله حاد به میگرنی سطح منیزیوم یونیزه پایینی دارن. خب این چی رو به ما نشون داد؟ نشون داد که استفاده از قرص‌های منیزیوم دار مثل MG پیدولات میتونه راهی برای پیشگیری و درمان میگرن باشه، اما حتما باید تحت نظارت و تجویز پزشک باشه. چرا؟ اگه بیماران مبتلا به میگرن بیان دارویی رو انتخاب کنن، اونم دارویی که حاوی مواد معدنی بدن هست، بدون آزمایشات انجام شده و تعادل بدن رو به هم بزنن، جایی که حال بهتری داشته باشن ممکنه دچار آسیب بشن.
درسته، بسیار عالی، متشکرم. و خبر بعدی؟
ممنون از شما. اما خبر بعدیمون درباره خوراکی‌های تقویت کننده مفصله. خب یک سری از خوراکیان هستن که اگه به صورت منظم استفاده بشن و یه سری مواد غذایی رو به بدن برسونن، نقش مثبتی در تقویت سلامت مفصل‌ها و جلوگیری از التهابشون داره. اول موردمون هم زردچوبه هستش که به خاطر خاصیت ضد التهابی ناشی از کرکمین برای تقویت مفاصل ازش استفاده میشه. حالا اگر افراد بیان با مقداری فلفل سیاه و زنجبیل اینو به غذا اضافه کنن، اثر بخشش بیشتر هم میشه. مورد بعدیمون گردو هست که به خاطر امگا 3 گیاهی که در گردوه و مقادیر زیاد اسیدهای چرب غیر اشباع و چند زنجیره‌ای و آنتی اکسیدان های با کیفیتش در سلامت مفصل تاثیرگذاره، اما باید اینو بدونیم که همین مصرف گردو هم حد تعادل داره و روزانه 30 الی 45 گرم بیشتر نباید مصرف بشه. کلم بروکلی هست که به خاطر آنتی اکسیدان و فیبرهای غذایی و سولفافورانش به کاهش علائم آرتریت و سلامت عمومی بدن کمک میکنه. ماهی سالمون که مقدار خوبی از کلسیم، ویتامین دی، به خصوص اسیدهای چرب امگا 3 مثل EPA و DHA هستش که اثرات ضد التهابی و تنظیم کننده سیستم ایمنی رو داره و میاد به کاهش واسطه های شیمیایی التهابزای مرتبط به درد در سطح بدن کمک میکنه. و افرادی که دچار مشکلات مفصلی هستن از هر کدوم از این مواد غذایی که در دسترسشون هست و میتونن تهیه کنن میشه استفاده کرد در برنامه‌های غذاییشون تا کمی این بیماری‌های التهابیشون کنترل بشه. و ما بگیم حالا این برنامه غذایی درمان نیستش، صرفاً جهت پیشگیری و کنترل بیماری هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما و آرزو میکنم که امروز روز بسیار خوبی برای شما باشه.
ممنون از شما همچنین.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما از کام خدمت شما که در حالا ماهی که گذشت به هر حال مسئله گوش مسئله بود که در بین مردم راجبش صحبت شد، مطبوعات رسانه ها بهش پرداختن و به خصوص راجب قیمت که حالا در مناطق مختلف حال تهران میخوایم در نظر بگیریم قیمت های مختلفی بود. میادین ترابر به هر حال گوشتی رو آوردن و توضیح کردن که به صورت حالا دولتی قیمتش تعیین شده بود، مردم هم راضی بودن به خصوص هم از کیفیتش هم از قیمتش. اما فکر کردیم که بد نیست راجع به این موضوع صحبت بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم در خصوص اقدامات سازمان دامپزشکی در راستای واردات گوشت و صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید محمد آقامیری، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر آقامیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت مردم عزیز ایران و شنوندگان برنامه خوب شما.
متشکرم. خب عرض کنم که این حالا گوشتی که میادین ترابر آمد و مردم خریداری کردن و اغلب هم راضی بودن، نسبتا هم از قیمتش و کیفیتش رو به خصوص خیلی راضی بودن، آیا این ادامه دار خواهد بود این در واقع تر و به خصوصتون دمدمای نوروز هم هست و میخوایم مردم بدانن اطلاعاتی بیشتری داشته باشن در خصوص تهیه این کالای اساسی؟
بله اولا خب همجور که فرمودید شما، ما تعطیلات نوروز رو در پیش رو داریم و همزمان هم ماه مبارک رمضان هستش. خب وزارت جهاد کشاورزی با درایت وزیر محترم جهاد جناب دکتر سادات نژاد اقدام به اجرای فجر تا فطر کردن در کالاهای اساسی مردم که با قیمت مناسب تو مراکز فروشگاهی عرضه بشه. در خصوص گوشت هم سیاست‌هایی که وزارتخانه در پیش گرفته خوشبختانه باعث روند کاهشی قیمت گوشت شده.
بله.
و همین‌اکنون هم این رو دامداران عزیزمون قبلا بهشون هم عرض کرده بودیم با توجه به اینکه به وفور داره گوشت وارد کشور میشه و همچنان ما داریم مجوزهایی رو برای واردات گوشت قرمز صادر می‌کنیم و هر روز میانگین شاید متوسط 10,000 تن داره ثبت سفارش میشه و اینها بالاخره بعد از یک مدت کوتاهی مجددا وارد کشور میشه و این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت. اما از اونجایی که بالاخره تنظیم بازار به عهده معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هستش، ما سازمان دامپزشکی فقط موضوع نظارت بهداشتی رو بر واردات این گوشت را داره. تا اونجایی که که بالاخره در جلسات ما مطرح میشه تا پایان ماه مبارک رمضان، تا پایان عید فطر این روند ادامه خواهد داشت و همچنان گوشت وارد بازار خواهد شد و جامعیت بیشتری پیدا میکنه، تا اینکه قیمت تعادلی خودش و اون قیمت ارزم خدمت شما که برای تولید کننده مقرون به صرف ارزش که بتونه تولید کنه در اون قیمت ثابت خواهد شد. سازمان دام پزشکیان بر اساس مأموریت‌های اصلی خودش نظارت دقیقی رو بر سلامت و بهداشت گوشت‌های وارداتی داره و اجازه نخواهد داد تحت شرایطی سلامت مردم خدای نکرده به خطر بیفته. برای همین تمام گوشت‌های وارداتی مورد آزمایش قرار میگیره. اگر چنانچه آزمایش‌های ما رو پاس بکنه یا اینکه آزمایش‌های مورد قبول ما باشه، با یعنی استانداردهای ما همخوانی داشته باشه، تطابق داشته باشه، اجازه عرضه به بازار رو ما میدیم و وارد بازار میشه. مردم هم با خیال راحت استفاده
کن. آقای دکتر آقا میری، اتفاقا در مطبوعات هم در خبرها من خواندم که برخی از این حالا گوشت‌های وارداتی که در حد استاندارد نبودن از بازار جمع‌آوری شده.
بله
در جریان
هستین شما؟ این که استاندارد نبود از لحاظ بهداشتی نبوده،
حالا بهداشتی، حالا
لحاظ این که استاندارد نبوده، چربی بیشتری داشته که کلن مجموعاً دو تا کانتینر بیشتر این محموله نبوده و هر دو تا کانتینر هم از بازار برگشت خورده و جمع‌آوری شده. عرضم خدمت شما که وارد مصارف صنعتی میشن اینها.
بله.
اما اینکه من بعدش با دستور وزیر محترم و ابلاغیه معاونت بهداشتی، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مأموریت نظارت بر کیفیت اجزای گوشت هم به عهده سازمان دامپزشکی قرار گرفت که چنانچه اگر ما لاشه بیشتر از 5% چربی داشته باشه، قطعا اجازه واردات و ترخیص اون گوشت رو به کشور نخواهیم داد. ضمن اینکه در مبدأ هم این تذکرات رو ما به کشور مبدأ دادیم که نبایستی لاشه گوشت که وارد ایران میشه بیشتر از 5% مجموعاً چربی داشته باشه و الحمدلله گزارشاتی که ما داریم هم مردم خوب اون راضی هستن از قیمتش و همین که از کیفیت هم راضی هستن. لحاظ سلامت هم ما به اونا تضمین میدیم که لحاظ سلامت هیچ مشکلی ندارن و با خیال راحت مصرف کنن.
آقای دوست آقا میری، این گوشت گرمه که با قیمت تنظیم بازار در میادین تروبار توضیح شد و مردم خریداری کردن، خیلی هم راضی بودن، آیا دوباره توضیح میشه؟ برنامه‌ای هست؟ طرحی هست؟ دمدمای عید و بهار ماه رمضان؟
بله این اصلا نه تنها روند ادامه داره، بلکه روندش افزایشیه. یعنی میزان گوشتی که داره ارزم خدمت شما وارد بازار میشه طبق برنامه‌ای که وزارت خونه داره و طبق مجوزهایی که ما داریم صادر میکنیم برای وارداتش، خوشبختانه روندش بسیار افزایشی شده و همچنان داره گوشت وارد از مبادی کشور داره وارد بازار میشه و خوشبختانه اینها چون سرعت هم ما در کارمون برای وارد کنندگان عزیزمون به صورت شبانه روزی داریم خدمات.
بله چون به هر حال یکی از کالاهای اساسی مردم
بله.
هست.
یعنی اگه نصف شب هم یک وارد کننده کالاش وارد بشه، ما هم ساعت 2 نصف شب آمادگی داریم که به اون سرویس بدیم که وارد بروکراسی اداری نشود، بلافاصله گوشت بیا ترخیص بشه و وارد بازار بشه.
خب این خبر خوبی است. به تبع این اتفاقی که بیفته و به هر حال اینقدر تسهیل بشه واردات گوشت، به تبعش باید حالا به غیر از میادین، حالا کسایی که به صورت مغازه‌های تک تک کار میکنن و اینکه قیمت گوشت اونجا مقدار بالاتر هست، به تبع اونجا باید به هر حال قیمتا پایین‌تر بیاد. این از این. حالا اگر که پایین‌تر نیارن قیمت رو، آیا سازمان دامپزشکی نظارتی داره؟
ببینید
قیمتشون خیلی بردن بالا.
ببینید من اطلاعاتی که دارم عرض میکنم اطلاعات ما از جلسات صدا تنظیم بازار هست. بله. در حقیقت معاونت بازرگانی باید این اطلاعات رو در اختیار مردم عزیز بذاره. آقا شما بفرمایید، من به حسب اطلاع دارم عرض میکنم.
خواهش میکنم.
این که اگر چنانچه عرضه کننده ای گوشت تنظیم بازار رو تحویل بگیره و بالاتر از قیمت روش، حتما تعزیرات اینجا حاضر هستش. سازمان بازرسی خود وزارت، خود اداره کل بازرسی وزارت جهاد تیم بازرسی دارن که لحظه‌ای رصد دارن میکنن لحظه به لحظه.
بله.
رصد داره میشه جمعیت کثیری از همکارانی که در این حوزه دارن الحمدلله زحمت میکشن، عملکرد بسیار مطلوبی هم داشتن و بلافاصله اغماز نخواهند کرد با کسانی که میخوان با سفره مردم احیانا بازی بکنن و بخوان خدا نکرده اون رو به خچه برش وارد کنن، قطعا همکاران بنده در بزار جهات هیچ رحمی به این موضوع نخواهند
چون
کرد.
اینجا واقعا جای سودجویی نیست و هم خلاف قانونه، همین که واقعا با وجدان مردمی و خرد جمعی مردم اصلا سازگاری نداره. متشکرم جناب آقای دکتر سید محمد آقا میری، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور. آرزو موفقیت میکنم براتون، تن درست باشید، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدار شما و مردم عزیز.
گفتگوی ویژه
خب همچنان با مجله علمی روزانه همراه شما هستیم. متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما همطور که میدونید همچنان از تاریخ 6 الا 13 اسفند ماه سال 1401 تریبون نانو و صنعت در حال برگزاری است. امروز هم پنجمین روز خودش رو داره سپری میکنه. در خصوص این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مهدی ناصری، مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت های دانش بنیان. آقای دکتر ناصری سلام و عرض ادب، به مجله علمی روزنه خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب عرض کنم که شرکت دانش بنیان شما با توجه به اینکه شما مدیر تحقیق و توسعه هستین چگونه در این گرد همایی حضور پیدا کرد و چه دستاوردهایی داشت برای خودش؟
خواهش میکنم. ببینید این شرکت در واقع داروسازی دانش بنیان یه چیزی بوده 30 سال سابقه کار داره، در زمینه تولید داروهای تجهیزی دامی فعالیت میکنه. خوشبختانه ما در واقع موفق شدیم که برای اولین بار در تاریخ دامپزشکی کشور یک محصولی رو در واقع در حوزه نانو تولید و به بازار عرضه بکنیم. در مورد این محصول عرض به خدمتون که برای اولین بار در جهان ما موفق شدیم که یک نانو اولوسیون روغن در آب حاوی 3 گروه ویتامین های آ، د و ای رو در واقع به شکل محلول تولید بکنیم و خوشبختانه از ایده در واقع شکلگیری این کار تا تولید نهاییش همگی به در واقع همت متخصصان داخلی و در واقع کارشناسان مجموعه خودمون صورت گرفت.
بسیار عالی. آیا برنامه های خاصی دارین در این گرد همایی یا اینکه فکر می‌کنین چشم انداز تولیدات شما در شرکتتون چگونه خواهد بود در آینده؟
قطعاً ما به توسعه در واقع محصولاتمون چه در بازار داخلی چه در بازار خارجی فکر می‌کنیم. در همین زمینه ما تونستیم که واحد تحقیق و توسعه‌مون رو در واقع مجهزش بکنیم با به خدمت گرفتن در واقع مشاورای متخصص داخلی و همچنین به کارگیری در واقع یک سری امکانات و تجهیزات بسیار مدرن مطابق با استانداردهای در واقع بین‌المللی و به روز دنیا.
بله.
و در چشم‌انداز آیندهمون تولید در واقع محصولات حالا چه در حوزه نانو چه در واقع سایر حوزه های داروهای دامی در واقع پیشبینی شده. در کنار اون یک طرح توسعه‌ای هم برای این مجموعه در نظر گرفته شده که انشاءالله با بهره برداری از این طرح توسعه ما به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های داروهای در واقع دامی در منطقه خاورمیانه در واقع مطرح خواهیم.
خیلی اتفاق خوبیه، خبر بسیار خوبی است. واقعا خرسند شدیم از شنیدن این خبر، به خصوص اینکه هم بتونه داروهای دامی کشور خودمون رو تامین بکنه، همینطور بتونه صادرات داشته باشه، به مرحله تجاری سازی برسه و کشورهای همسایه هم بتونن منتفع بشن از این اقدام بسیار بزرگی که شرکت شما صورت داده. اگر که صحبتی نیست آقای دکتر ناصری، ما بیش از این مصدی اوقاتتون نشیم، با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. الان با آقای دکتر آقا میری صحبت میکردی، در واقع سازمان دامپزشکی کشور به عنوان ارگان ناظر ما و در واقع به عنوان نماینده در واقع شرکت های داروسازی دامی در جهات کشاورزی هستند. ما درخواستمون فقط از مسئولین محترم و در واقع ارگان های زیردست حمایت از تولید داخل و حمایت از در واقع دانش فنی بومی کشور هستش. من فکر میکنم در صورت
امیدواریم
انجام بگیره، ما در حتی در سطح دنیا حرفای زیادی برای گفتن خواهیم.
امیدواریم همین گونه باشه که شما اشاره کردید و اشاره بسیار به جا و شایسته ای بود. خیلی متشکرم از شما، آرزو موفقیت میکنم برای شما و مجموعتون جناب آقای دکتر ناصری. خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی ویژه
اما باز هم در راستای معرفی توانمندی ها، برنامه ها و کاربرد های صنعتی فناوری نانو میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس سیامک عظیمی، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان. آقای مهندس عظیمی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به مجله علمی روزنه. آقای مهندس عظیمی، در خصوص فعالیت های مجموعاتون برای ما میفرمایید در چه حوزه شما دانش بنیان شدید و در چه حوزه الان حضور پیدا کردید در این گرده همایی؟
از موضوعتون، شرکت حدود 25 سال در زمینه فناوری خلاق، طراحی و ساخت تجهیزات اندازه‌گیری فعالیت داشته و در حال حاضر حوزه فعالیت ما در واقع در دو حوزه است، یکی طراحی و ساخت خوشبان سرمایشی و یکی هم طراحی و ساخت گرماسنج روبشی تفاضلی DSC.
بله.
کاربرد دستگاه در حوزه خوشبان سرمایشی در ابتدا دارویی و پزشکی بوده، ولی ما طی این 25 سال سعی کردیم که حوزه کاربرد دستگاه رو افزایش بدیم. در حال حاضر در صنایع شیمی، مهندسی مواد، کشاورزی و صنایع غذایی این دستگاه کاربرد داره و ما فروش انجام میدیم.
بسیار عالی.
بله.
در واقع میتونم بگم که این سوال رو میخوام بپرسم، شما به صادرات هم رسیدین یا فقط در داخل کشور اون فعال هستید؟
صادرات یه چند مورد بوده، نتونستیم هنوز صادرات رو افزایش بدیم.
چقدر نیاز کشور رو در این زمینه شما تامین میکنید؟
عرضم به حضورتون، البته مورد دوم من نذاشتین توضیح بدم.
خواهش میکنم بفرمید.
این دستگاه خوشبان سرمایشی در سال اخیر رشد خیلی خوبی داشته تو اون حوزه‌ای که من عرض کردم، صنایع شیمی، مهندسی مواد، کشاورزی و صنایع غذایی. ما تونستیم موفق بودیم تو این زمینه و در حال حاضر ما کاری که داریم این دستگاه میکنیم، سعی میکنیم که کاربردهای دستگاه رو افزایش بدیم و معرفی کنیم به حوزه های مختلف. در مورد دستگاه دیگه، دستگاه گرماسنج روبشی، کاربرد دستگاه تو زمین های مهندسی مواد شیمی پلیمر بوده که در حال حاضر ما سعی میکنیم که هم کاربرد دستگاه رو وسیع تر کنیم، هم دقت اندازه‌گیری رو افزایش. خب حالا من هستم در خدمتتون. یه سوالی دیگه
عرض کردم که چقدر تونستین نیاز کشور رو در این زمینه تأمین بکنید؟ چند درصد؟
بالا درصدش رو نمیدونم، ولی رشد خیلی خوبی داشته.
خب به هر حال از متقاضیاتون مشخصه دیگه، حالا مشتریایی که دارید، جایی که باشون همکاری میکنید.
ببینید الان یه اتفاق خوبی که افتاده این بوده که تو چند سال اخیر بخش خصوصی خیلی خوب داره جلو میاد. این یه در واقع یه فناوری پیشرفته ایه، یعنی این بخش خصوصی که جلو میاد اکثرا دانشگاهی هستن.
بله.
که یه سری شرکت های کوچیک ایجاد کردن و تو این زمین دارن یه سری محصولات جدید کار میکنن و تولید میکنن.
بله. چشمانداز شما آقای عظیمی، حتما راجع به چشماندازم با ما صحبت بکنیم بعد از پایان کلامتون. طرحهای جدیدی دارین، فکر میکنین که حالا طرح و برنامه شما و آینده شرکتتون در چند سال آینده، در چند سال آینده انتظار دارید کجا باشید؟
والا این سوال سختیه. ببینید
چرا سخته؟
بله این آقا به شرایط، به شرایط خیلی وابسته.
شرایط
ما اگه شرایط درست بهتر بود، من فکر میکنم که
امیدواریم که شرایط بهتر بشه.
بله. اگه شرایط
مهندس
بهتر
عزیزی، به هر حال تولید کننده ها یک دغدغه های مشترکی دارن. من کاملا درک میکنم شما چه میخواهید بفرمایید. امیدواریم که این دغدغه های مشترک رفع بشه و شما هم چشم انداز عالی از آینده داشته باشید.
ببینید ما تو این مشکلی که داریم، ما یه ذره فرق داریم با صنایع دیگه. یه تقریبا صنایع پیشرفته ایه.
بله.
و خیلی از شرکت الان کسی که با ما طرف هستن، بخش خصوصی عرض کردم که در حال رشدن، بیشتر دانش بنیان هستن. و اینا یه شرکت نوپایی هستن که در حال رشدن. خب اگه زمینه آماده باشه خیلی سرعت
زمینه آماده باشه، تسهیلات باشه، حمایت بشه ازشون و مشکلات عمومی خیلی هم که بین تولید کننده ها از اون مشکلات عمومی هم حل بشه. تشکر میکنم از شما آقای مهندس یامک عزیزی و شما آرزو موفقیت میکنم ان شاءالله که در آینده به هدفاتون برسید. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان بیشه‌ای در سیاره‌ای سرخ.
جمعیت ما روی سیاره زمین هم‌اکنون به 8 میلیارد نفر رسیده. بنابر اعلام سازمان ملل، وقتی جمعیت زمین در زمانی حوالی سال 2100 به اوج خودش برسه، 11 میلیارد نفر انسان روی سیاره ما وجود خواهند داشت. طبق اعلام فدراسیون جهانی حیات وحش، رشد جمعیت ما در مقیاسی بزرگتر از همیشه با جهان طبیعی تصادم می کند و ما هر سال بین 200 تا 2000 گونه زیستی را از دست می دهیم.
ای بابا ترسناکش نکنید دیگه، من آدم بسیار ترسویی هستم.
نه ترس، قرار ردیف بشه.
بله ممنونم، قانع شدم. اه این چیه پوشیدی ایلان؟
خیلی خوب بچه ها، لباس های مخصوصتون رو پوشیدین دیگه؟ بله بله آماده ایم.
من که خودم یه گجت پوشیدنی محسوب میشم.
منم که لباس مخصوص لازم ندارم، منم که رباتم. پس چرا لباس مخصوص پوشیدی؟ یه حدیدی اونجا فشار هوا بالا بود مچاله شدم.
جایی میرید؟
خودتم لباس مخصوص پوشیدی، اون وقت میپرسی جایی میریم؟ اصلا دارید کجا میرید؟
چی شده؟
ای وای.
پاشو پاشو اینا رو بپوش، باید بریم، دیرمون میشه.
آخه کجا؟
ای بابا بجون دیگه،
رو همینا بپوشم؟
از این دیگه بجو دیره.
بابا باشه باشه، حالم نکنید. بابا با تلپورت میریم، یه موقع منو گم نکنید ها مثل اون دفعه.
بیا بریم ببینم. بیا
خوشونت
را بیا.
نکن بابا، آدم آروم باش. خدا اینجا دیگه کجاست؟
سیاره سرخ.
رنگشو نمیگم، خودشو میگم.
مریخ دیگه.
به به، بوی وصل میاد. میخوای همینجا بمون؟ نه، اینجا موجود زنده زیاد نیست که اذیتشون کنه. واقعا که
من لباس مخصوصمو پوشیدم.
آفرین آفرین، کاش من جای تو بودم.
دست به گجت پوستی بزنیم، من میدونم.
به گجت پوستی چی کار دارم؟ الان چرا اومدی مریخ؟
اومدیم مأموریت.
قراره اینجا یه جنگل بسازی. میشه لامپاشو من نصب کنم؟
چی میگی؟
خورشید که ازمون دوره، بالاخره باید یه کلبه اینجا بسازیم دیگه، لامپ نمیخواد.
از زباله‌های هسته‌ای باتری ساختیم و سوخت داریم، اما زیاد اینجا نمیمونیم. این پروژه بیشتر تحقیقاتیه. بله، باید روی این قضیه تحقیق کنیم که چطور میتونیم شرایط رو برای زندگی انسانها روی سیاره مریخ فراهم کنیم. بله
بابا، زمین مگه چشه؟
زمین داره اشباع میشه دیگه.
از چی؟
از انسان دیگه.
الان یعنی ما اومدیم اینجا جنگل بکاریم؟
جنگل رو نمیکارن، نهال و درخت رو میکارن.
پس جنگل رو چی کار میکنن؟
به انبوهی از نهالهای رشد پیدا کرده که تبدیل به درخت شدن جنگل میکنن.
یعنی حیات پشتی خونه ایلان جنگل محسوب میشه؟
نه، اون انبوهش کمتره، فضای سبز محسوب میشه.
خیلی خوب، من یه توضیحی بدم؟
بفرمایید خانم مطلع.
احتمالا تو خاک مریخ نیتروژن کافی برای رشد گیاهان وجود داره، اما واقعیت اینه که موضوع فقط نیتروژن نیست و گیاهان به 16 ریزم غذایی دیگه هم نیاز دارن.
اینا رو از کجا فهمیدی؟
اینا همه از شهاب سنگ‌های مریخ یا خود مریخ گزارش شدن، اما یه سری مواد شیمیایی در حاصلخیزی خاک موثرن که مستقیما گیاهان اونا رو مصرف نمی‌کنن.
پیچیده شد، پیچیده شد، سخت شد. ببین من نیست.
البته خاک زمین نه تنها تمام مواد مغذی مورد نیاز گیاهان تو خودش داره، پر از میکروب‌ها و موجوداتی مانند کرم‌های خاکیه. این موجودات بخشی از سیستم